خوب سلام بر شما. همچنین از خدا می‌خواهیم تا به ما توفیق جلب رضایت هرچه بیشتر شما بندگان مؤمن خودش رو بده. خب در خدمت شما ایم با 41مین قسمت از این برنامه. سفر شورانگیزمون در سرزمین نور رو پی می‌گیریم. برنامه امروز آخرین بخش از 11مین فراز این سلسله داستان هاست. با این ترتیب از برنامه آینده وارد 12مین و آخرین فراز از زندگی پیامبر گرامی اسلام از زمان تولد تا بعثت اون حضرت میشیم. و همونطور که در چند برنامه قبل هم به عرض رسوندیم، این دفتر در اونجا بسته خواهد شد. و اما شنیدید که سیلی بنیان کن موجب وارد آمدن خسارتهای جدی به خانه شریف کعبه شد و تیرهای مختلف قریش در صدد تعمیر اون بر اومدن. اما بازسازی این خانه نیاز به ویران کردن بنای کهن اون داشت و این کاری بود که هیچ کس شهامت انجام اون رو نداشت. در این میون تنها پیر خاندان بنی مخزوم یعنی ولید ابن مغیره داوطلب شروع به این کار شد. و حالا ادامه داستان رو بشنوید.
تلی کوچک از آن سنگ ها که ولید از دیوار کنده بود بر زمین گرد آمده بود. بدینگاه او کمر راست ساخت و جمع را نگریست. نگاه خستش گویی کنایه‌وار ایشان را می گفت:
از بحر ریختن بیمتان آیا بس نیست؟
زبیر در پاسخ دست پیش گرفت:
زندگانیت دراز ولی اینک فرود آی که تو کار خویش را کردی.
ولید کلنگ را بر زمین افکند و امامه خویش را از دیوار برگرفت و بر سر نهاد. آنگاه پا بر نردبان نهاد و آهسته از دیوار فرود آمد. پس چون عبا بر دوش افکند رو سوی بزرگان قریش گفت:
دیدید که هیچ نشد، اینک باقی کار با شما.
عمر ابن هشام از آن میان گفت:
دیگر استگاه است و زود باشد تا هوا رو به تاریکی نهد. من چنین میبینم که کار از دیگر روز سر گرفته شود.
از دیگر بزرگان هیچ کس امر را مخالفت نکرد، چه ایشان نیز چون او هنوز به تمامی از بیم دست زدن بدان کار نرسته بودند. از این رو همدل با امر می اندیشیدند: درنگی تا امشب سپری شود و ببینیم تا بر ولی چه می گذرد. پس اگر به او رنجی نرسید شاید که ما نیز بدین کار دست زنیم. جعفر بود که نفس زنان و شتابناک از کوچه به سرا اندر شده بود. چه روی نموده بود اما که جوان بوطالب را چنین آشفته حال ساخته بود. بوطالب تشویشناک پرسید:
ها، علی را ماجرای پیش آمده است؟
پیشتر تا جعفر مجالی به گفتن پاسخ پدر یابد، مادرش که به کار آسیای گندم با دست آس سنگی بود افزود:
حیدر.
و فاطمه دوست داشت تا پسر خورد سال خیش را حیدر نامد، هرچند بوطالب او را علی نام کرده بود. جعفر از پس تازه ساختن نفسی گفت:
نه، علی را هیچ پیش نیامده، او در کوچه با دیگر بچگان به بازی است.
بوطالب گفت:
پس قصه چیست؟
در حرم اینک است که تیره های مختلف قریش روی هم شمشیر کشند و خون یکدیگر را بریزند.
بوطالب بی پرسشی دیگر پشت از ایوان گچی گرفت، پس تند عبا بر دوش افکند و امامه بر سر نهاد و نعلین در پا کرد و پا از حیات خاکی سرا بیرون نهاد. او 4 روز بود تا به حرم نمی رفت، هم از آن روز که دیوارهای کعبه چندان بلند شد که گاه نصب سنگ سیاه رسید و آن اختلاف ها بر سر آن در میان برخاست.
ماجرا این گونه بود که چون آن شب سپری شد و بر ولید هیچ رنج نرسید، کار آغاز گشت. نخست ویران کردن بنای کهن کعبه بود که در نیمه یک روز به پایان رسید. پس به کندن شالوده پرداختیم و چند اقامت مردی در زمین فرو شدیم. آنجا سنگهایی سبز پدیدار شد به سان دندانهایی به هم پیوسته. چون یکی از ما دیلم در میان آنها کوفت، برقی تون جستن کرد و آن سنگ ها به لرزه در آمد، لیک هیچ سنگ از جا نجنبید. پدرم گفت:
این باید همان شالوده باشد که ابراهیم سلام بر او کعبه را بران بنا نهاده است، پس بدان تجاوز مکنید و از آن فراتر مروید.
ما نیز چنان کردیم. تا ویران کردن به سر رسید، به کار آوردن سنگ از کوه سیاده شدیم. سیاده بر فراز یکی دره به حاشیه مکه قرار دارد و سنگ آن بنا را بس مناسب است. آنجا برخی به شکستن سنگ پرداختند و بعضی به نهادن آنها بر گاله پشت شتران و درازگوشان و یا گاوان. زنان و دختران نیز در کار ریختن گچ و گل در گاله ها و بردن چهارپایان تا حرم بودند. به گاه بنا کردن نیز زنان ملات می ساختند و مردان 2 به 2 سنگ می کشیدند. رفیق عموزاده محمد در این کار عمویمان عباس بود. چون دیوارها به بلندی نزدیک 3 ذراع شد و هنگام باز جای خود نهادن سنگ سیاه رسید، ستیز در میان آمد. چه هر طایفه بر این دعوی بودند که این کار باید به دست ایشان صورت گیرد تا نامشان بران بماند. از این رو کار بر زمین ماند و با تلاش پیران نیز گره از کار نگشاد. هم از آن روز دیگر عموزاده محمد و پدرم به حرم نیامدند، لیک من و برادرم طالب با دیگر مردان بنی هاشم هر روز به آنجا می رفتیم. پس شبانگاه باز می گشتیم و آنچه رخ داده بود پدر را باز می گفتیم.
جعفر، نگفتی که چسان کار این گونه شد؟
جعفر به حال تلاش در هماهنگ سازی گام ها با گام های بلند و شتابناک بوطالب نفس زنان گفت:
هیچ پدر، امروز نیز همچنان چند روز آغاز شد. باز جمله مردان تیره های مختلف قریش پیرامون سنگ سیاه نشستند و به بازگویی افتخارهای گذشته پدران و تیره خود پرداختند، تا نرم نرم کار به پرخاش کشید و سخنان ناسزا در میان آمد. آنگاه مردان بنی عبدالدار و علی ابن کعب ظرفی پرخون آوردند و به پیمان مرگ دست در آن فرو بردند تا به محروم شدن از نصب سنگ سیاه تن در ندهند. چون کار بدین جا کشید، ولید مرا گفت تا زود در پی تو آیم و قصه را به تو بازگویم.
صدای همهمه و هیاهو از 1-2 کوچه مانده تا حرم در گوش می آمد. برخی صدا به دشنام فراز ساخته بودند، تنی چند نیز به فریاد ستیز جویان را به آرامش و رعایت حق خیشاوندی می‌خواندند. زنانی چند پیوسته از بن جگر جیغ می‌کشیدند و کودکان خرد نیز با گریه‌های بیمالود خیش مادرانشان را همراهی می‌کردند. چون به حرم رسیدند فضای آن از غبار انباشته بود. گرد تا گرد کعبه چندان مردم از زن و مرد و کودک بودند که پیشتر بیرون از ماه حج هیچ کس آن همه آنجا ندیده بود. به گوشه ولید به حالت قهر دست ستون چانه ساخته بر تل تخته‌های بزرگ نشسته بود
و این همان تخته ها بود که از بندرگاه جده خریده بودند تا از اونها کعبه را سقفی سازند.
ولید به دیدار بوطالب بر فراز آن تل البارها ایستاد و فریاد برآورد:
آرام گیرید، آرام گیرید، آرام، آرام.
درنگی کوتاه در کار دعوائیان پدید آمد. ولید بهرجو از این مجال افزود:
اینک بزرگ شما بوطالب، بنگرید تا خود چه خواهد گفتن.
با این سخن جمله سرها سوی بوطالب چرخید و مردم در میان خیش کوچه‌ای گشودند تا او پیش تواند رفت. بوطالب با آن قامت میانه و قواره درشت پر و آن سیمای روشن با هیبت بی هیچ سخن پیش آمد. گره در ابروان سپید پرپشت خیش داشت و سخت اندیشناک می نمود. چون به کنار سنگ سیاه رسید ایستاد، پس لختی ژرف دو سوی خیش را نگریست. به جانب چپ هم پیمانان مرگ بنی عبدالدار و عدی ابن کعب بودند، قبضه های شمشیرهای برهنه بر کف، به حالت هجوم با چشمان خون گرفته که خشمی کور از آنها زبانه می کشید. رو در روی ایشان تنی چند از پیران و زنان چونان دیواری راه بر ایشان گرفته بودند. سوی راست جمعی دیگر از مردان قریش بودند، خشماگین، تلخ و مهیای دفاع. بوطالب از پس درنگی کوتاه به لحنی آمیخته خیرخواهی و سرزنش گفت:
میبینم که بر سر کاری خیر قصد آلودن خیش به شر را دارید.
هم همه از دو سو برخاست و باز آن سکوت کوتاه روبه شکستن نهاد. بوطالب آشنا با روحیه قوم تا زمام کار از کفش نرود بیدرنگ رشته کلام را در دست گرفت:
آرام باشید، آرام، آرام.
دیگر بزرگان قریش نیز به یاری او شتافتند و هر کس طایفه خیش را به آرامش خواند. کودکی خرد اما آویخته در دامان مادر پر صدا به گریه درآمد. جمله چشمان به اعتراض به آن دو دوخته شد. زن به دیدار این حالت با کودک خیش از معرکه دور شد. بوطالب سرزنش آمیز گفت:
قریب امریست که قریش خیش را پاسدار حرمت و هم امنیت حرم داند و اینک مردانش خود در قلب آن دست به قبضه شمشیر برند و بنای ریختن خون یکدیگر را دارند.
آنگاه نگاهی به مردان دو سوی خیش افکند و در پی مکسی کوتاه افزود:
بیم آن ندارید آیا که چون شما خود حرمت حرم را شکستید، دیگران نیز بدین کار گستاخ شوند؟ پس آسایش و نعمت از شما بریده شود و بلاها سویتان فرود آمدن گیرد؟ چه میگویم من؟ همین سیل، آبله و وبا که از پس آن در مکه رخ نموده است و هر روز از کودکان و بزرگان ما کشتار می کند، شما را بس نیست تا به نادرستی کارهای خیش پی برید؟
سخنان بوطالب گویی وجدانهای خفته را بیدار ساخت. به یک بار شعله‌های خشم در چشمان فرو نشست و گویی خاکستری از غم بر چهره‌ها پاشیده شد. پس آن دستان که آنسان سخت قبضه‌های شمشیرها را می‌فشرد سست شدند. نیز از آن مردان برخی شمشیرهای خیش را در نیام کردند. آنگاه جوانی از بنی عبدالدار گامی سوی بوتال پیشنهاد و گفت:
اینک تو که پیر و بزرگ مایی، برگو تا چه بایدمان کرد تا در این میان هیچ کس خفیف نشود.
بوتال دست سوی چانه محکم خیش برد و چندی سر در زیر ریش‌های انبوه سپیدش را در پنجه‌های درشت خیش فشرد. جمله چشم به او ساکت ماندند، گویی که گشایش آن گره کور را تنها او توانا بود. به فرجام بوطالب سر برداشت و رو به دوسو گفت:
چون این پندارم که هیچ گزیر جز تن دادن به داوری باقی نمانده باشد.
داوری؟
داوری که؟
چه کس را بیابیم تا جمله داوری او را گردن نهند؟
ابی امیه که سال خورده ترین مرد قریش بود و مردی پخته و خوشنام بود، بدین پرسش ها پاسخ گفت:
چه گویی تا کار را به داوری تقدیر واگذاری؟
داوری تقدیر؟
آری تقدیر.
چسان؟
همینک جمله رو به چهار در حرم کنیم و چشم داریم تا چه کس پیشتر به حرم ورود کند، پس او را میان خیش داور قرار دهیم و هر چه فرمود آن کنیم.
اما
در این ماجرا اگر و اما را باید که به یک سو افکند، چه بیم آن می رود که ستیز دوام یابد و کار هرگز به انجام نرسد.
در آن میانه بخت و خطر این راهی هوشمندانه می نمود، نیکوترین شیوه تا کشمکش ها از میان برخیزد و شمشیرها از کفها بیفتد و کار به فرجامی نیکو رسد. پس تا جای هیچ تردید و خلاف نماند، سخن از شرط های آن در میان آمد. در این میانه طرف هر سخن ابی امیه بود، گویی او بود که هر پرسش را بایست پاسخ می گفت و هر مشکل را برطرف می ساخت.
آن کس باید از این مردم که اینک در حرمند نباشد.
آری او نباید از این قرار که ما با هم نهاده ایم هیچ بداند.
زبیر گفت:
همینک مردانی را در برابر چهار در حرم گذارم
تا هیچ کس از اینجا بیرون نرود.
آنگاه با شتاب از حلقه بزرگان قوم دور شد.
ای ابی امیه، به یک زمان دو تن از دو دریا بیشتر به حرم ورود کنند،
این را نیز چاره هست. بنابراین گذاریم که تنها یک در از این درها به حساب آید.
در بنی شیبه را چگونه میبینید؟
این در رو سوی در کعبه و هم بیت المقدس داشت. از این رو مردم به ورود از آن بیشتر رغبت داشتند. ابی امیه گفت:
سببی نمی بینم تا کسی با این مخالف باشد.
دیگر سرکردگان قوم نیز با جنبانیدن سر یا کلامی کوتاه نظر او را تأیید کردند. ولید گفت:
آن کس نباید که زن یا کودک باشد. پذیرفته است. او باید مرد بالغ و رشد یافته باشد، هم سبک عقل و نادان و بیمار نباشد.
بدکاران و بدنامان نیز داوری را نشایند.
پدر و مادرم به فدای تو ابو طالب که نیک گفتی و حق کلام را ادا کردی. سر سپردن به داوری این چنین کسان قریش را ننگی ابدی به بار آورد.
از قریش اگر باشد طایفه خیش را بر دیگران امتیاز نبخشد.
ای امر، این سخن هرچند حق است، لیک مایه اختلاف و دشواری بسیار تواند شد. چون کار به داوری با آن همه صفتهای نیک سپرده شد، چون و چرا در رأی او هر آنچه فرماید روا نباشد.
چون این باشد که ابی امیه گفت، اینک سخن کوتاه کنیم و رو سوی عمل آوریم.
با شنیدن این کلام جمله لب از گفتار فرو بستند، پس رو به جانب در بنی شیبه کردند و مردم نیز با ایشان بدان سو رو کردند. آنگاه ابی امیه بر توده سنگ فراز شد و چندان که همه بشنوند به فریاد گفت:
اینک!
به یک بار هر صدا و زمزمه که بود فرو خافت و سکوتی ژرف بر سر حرم خیمه افراشت. چندان که هر آوا که در کوی و برزنهای شهر فراز می شد نیک در گوشهای تیز شده به راه آن مردم می نشست. به سینه ها تپش دلها تندی گرفت و چشمان گشاده تا انتها به راه خیره شد. کلاغی به حال گذر از آسمان حرم، گویی شگفت زده از بی صدایی آن همه مردم، قارقاری بلند سر داد. در آن سکوت سنگین و آن حالت ویژه این قارقار چندان بلند و ناهمخوان بود که ناگاه جمعیت از خنده به حالت انفجار درآمد. به دیدار این حالت ولید ابن مغیره خندان ابی امیه را گفت:
دروازه آسمان را از قلم انداخته بودی ابی امیه.
ابی امیه لبخنده بر لب خواست تا ولید را پاسخی گوید که همهمه ای از سوی در بنی شیبه برخاست.
آمد!
سرها جمله بدان سو چرخید و ابی امیه از فراز تود سنگ ها فریاد زد:
امین است! امین راستگو و درست کردار است. ما داوری او را پذیرایی.
دیگر سرکردگان قریش نیز شادمان با ولید موافقت کرد.
مهربانان، با به پایان رسیدن وقت برنامه اجازه می‌خوایم که از خدمتتون مرخص بشیم و با شما خداحافظی کنیم. سعادتمند و سربلند باشید.
اعلام ساعت 16 از رادیو ایران دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. عنوان برنامه بعدی داغ شقایق.